11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید قطر و اندونزیا متحد کمک‌های جدید به افغانستان شدند. اعلامیه دیروز این وزارت گفت که این تعهدات جدید از سوی ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا و لولو خاطر معاون وزیر خارجه قطر در ملاقات سه جانبه با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان صورت گرفته است. اعلامیه می افزاید که وضعیت بشری، اقتصادی و تعلیمی افغانستان در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. خانم مرسودی وزیر خارجه اندونزیا وعده کرده که این کشور در کنار دیگر کمک‌ها با اداره های تعلیمی افغانستان نیز کمک می‌کند و با محصلان افغان بورسیه های تحصیلی می‌دهد. لولو خاطر معاون وزیر خارجه قطر نیز وعده کرده که این کشور در آینده نزدیک دفاتر مؤسسه خیریه قطر و هلال احمر این کشور را در کابل می‌گشاید. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک‌های بشری وضعیت اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان را خیلی نگران کننده خواند. وی در سلسله توییت‌های دیروز خود گفت که در آغاز مسافرت خود به افغانستان دیروز از شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل دیدن کرد. آقای گریفیتس افزود که از دیدن چند طفل بیمار به اندازه متاثر شد که نمیتواند با کلمات بیان کند. او گفت که دو طفل نوزاد را دید که در گهواره شیشه‌ای خاص تحت مواظبت قرار داشتند و سوء تغذیه شدید رنج می‌بردند. این مقام ملل متحد میگوید که مسئولان شفاخانه به وی گفتند تنها دیروز سه طفل نوزاد در اثر سوء تغذیه جان باختن. اداره های کمک رسان ملل متحد هشدار دادند که شمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید امکانات تشخیص بیماری سل یا تبرکلوز تا پایان سال 2022 میلادی در همه ولسوالی های کشور مهیا خواهد شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت میافزاید که در حال حاضر 852 مرکز تداوی سل در افغانستان فعال است. و احزاب عمده اپوزیسیون در پاکستان دیروز طرح سلب اعتماد صدراعظم عمران خان را در پارلمان پیشنهاد کردند. عمران خان بعد از یک سلسله انشاب‌ها در حزب وی در این اواخر اکثریت در پارلمان را از دست داد. احزاب مخالف ادعا می‌کنند وی حمایت متحدان خود را از دست داده است. انتظار می‌رود پارلمان به تاریخ 4 اپریل در مورد باقی ماندن عمران خان در کرسی صدارت رأی‌گیری کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. چین فردا چهارشنبه میزبان یک اجلاس دروزه درباره افغانستان خواهد بود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزرای خارجه کشورهای همجوار و نمایندگان آنها به این گرد همایی دعوت شدند. وزارت خارجه چین میگوید این گرد همایی به هدف افزایش حمایت از افغانها دایر می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در پیکینگ به خبرنگاران گفت که وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای همجوار افغانستان به این گرد همایی که بیشتر به کمک‌های بشردوستانه تمرکز خواهد داشت دعوت شدند. این گرد همایی به میزبانی وانگ یی وزیر خارجه چین برگزار می شود و امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان هم در آن اشتراک خواهد کرد. وزیران خارجه قطر و اندونزیا نیز به عنوان مهمانان خاص در این گرد همایی اشتراک می کنند. وزیران خارجه قطر و اندونزیا در چند روز اخیر در حاشیه فورم دوحه با شمار از رهبران درباره وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کرده و کمک‌های جدید با این کشور وعده نمودند. قبل از این اجلاس در پیکینگ، وزیر خارجه چین هفته گذشته در سفر خود به برخی کشورهای منطقه به گونه غیر مترقبه وارد کابل شد. وی با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، امیرخان متقی و دیگر مقامات طالبان ملاقات نمود. کارشناسان به این باورند که چین در کنار تلاش برای کاهش بحران بشری در افغانستان می‌خواهد که در اقتصاد این کشور به خصوص در استخراج معادن سرمایه‌گذاری کند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین درباره اینکه از این گردهمایی چه آرزو دارد گفت که افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و افغانها با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبرو اند و به کمک و حمایت جهانیان نیاز دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعتراضات علیه بسته‌ماندن مکاتب دختران بلندتر از صنف ششم در افغانستان همچنان ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل نیز مسدود ماندن مکاتب دختران فراتر از صنف ششم را محکوم کرده و از طالبان خواسته شد که با بهانه های از کار افتاده دیگر نباید از آموزش دختران جلوگیری کنند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید منصرف شدن طالبان از بازگشایی مکاتب دختران بر زندگی آینده آنها تأثیر می کند. شماره از دختران به این سازمان گفتند که عقب نشینی طالبان از وعده هایشان آنها را سخت دلشکسته و مایوس ساخته است. مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت مناطق افغانستان بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته مسدود بود. با آغاز سال تعلیمی جدید در سوم حمل که این دختران به مکتب های خود برگشتند، مقامات طالبان به آنها گفتند که به خانه های خود برگردند و این مکاتب تا امر ثانی که یونیفرم مطابق شریعت و فرهنگ افغانی برای آنها ساخته می شود مسدود خواهد ماند. یمین مشرا مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل می گوید که ممانعت از آموزش دختران با سازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان را سخت متاثر خواهد ساخت. ویمی افزاید که اشاره طالبان به شریعت و سنت های افغانی یک بهانه کهنه آنها برای انکار از حق آموزش و کار دختران و زنان است. خانم مشرا تأکید می کند که این تصمیم طالبان هرگز قابل توجیه نیست و نقض آشکار حق آموزش است که زندگی میلیون ها دختر را متأثر می سازد. طالبان در دور اول زمامداری خود در سالهای 1990 نیز زنان و دختران را با تفسیر خود از شریعت و رواجهای افغانی از کار و آموزش منع کرده بودند. خانم مشرا از جامعه جهانی خواسته شد که در گفتگو با طالبان حقوق زنان و دختران را خط قرمز قرار دهد. وی افزود که طالبان باید هرچی زودتر به دختران اجازه دهند که به مکتبهای خود برگردند، از روش تبعیض‌آمیز خود دیگر دست بکشند و از بهانه‌های نفرت انگیز استفاده نکنند.
واکنش ها در برابر ممنوعیت رفتن همزمان زنان و مردان به جاهای تفریحی و پارک ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان ایجاد شده. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اعلامیه تازه خود در پیوند با رفتن به جاهای تفریحی و پارک ها گفتند که زنان می توانند به جاهایی که در فاصله کمتر از 78 کیلومتری قرار دارند بدون محرم هم بروند و یا در بیشتر از آن محرم هایشان آنان را تا دروازه های پارک ها برسانند. محمد صادق عاکف سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
خانم ها در فاصله 78 کیلومتری بدون محرم نمی توانند پیاده روی کنند. این طور نیست که بدون محرم نتوانند بیرون از خانه بروند، اما آنها همچنین می توانند با محرمشان به پارک ها بروند که آنها را به دروازه های پارک می برند و بیرون از پارک منتظر آنها می مانند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی با پخش اعلامیه گفته است که مسئولان میلجاها و پارک ها باید روزهای جداگانه را برای مردان و زنان در نظر بگیرند. در اعلامیه آمده است که یک شنبه ها، دو شنبه ها و سه شنبه ها ویژه بانوان باشد و مردان طالبان اجازه ورود را نداشته باشند. چهار شنبه ها، پنج شنبه ها، جمعه ها و شنبه ها ویژه آقایان باشد، اما تاریخ مشخص برای بازدید خانواده ها به شمول زن و مرد از این میلجاها و پارک ها تعیین نشده است. پیش از این تنها زنان در باغ زنانه کابل بدون حضور مردان به میله می رفتند. پارک های دیگر روزهای خانوادگی داشتند که بانوان با مردان خانواده های خود به میله می رفتند، مانند دوشنبه ها در پارک زازه کابل. برخی از باشندگان هرچند تا اندازه این اقدام را خوب می دانند، اما می خواهند با اعضای مرد خانواده هایشان به پارک ها و میلجاها بروند. سارا بهروز باشنده کابل:
فضایی هست که هر کس میتونه بره از اونجا لذت ببرن، از اونجا که یک حس آرامش در داخل پارک داشته باشن، حتی او را برای خانم ها بسته. یعنی واقعا این وحشتناک است، از او کرده بگیر از زنده بگور بکنن بهتر است. پارک مثل باغ زنانه نیست که تنها زنها باید در آنجا حضور داشته باشه و هیچ مردی در آنجا نباشنی. از یک نگاه خوب است که یک تعداد مردها نمیتونن برای خانم ها مزاحمت ایجاد بکنند، کامل ها گرد هم باشند، زنها با مردهایشان باشه. این بسیار خوب است که برند از فضای آزاد لذت ببرند.
بانو بهروز میگوید که اکثر خانواده ها در جامعه افغانستان به زنان اجازه نمیدهند که تنها به جاهای تفریحی بروند. قدوس ساحل یکی دیگر از باشندگان از طالبان خواست تا به خانواده ها اجازه دهند تا با هم از پارک ها دیدن کنند.
نگذاشتن زنان، نگذاشتن آقایان به پارک های تفریحی در این اواخر از طرف طالبان ممنوع قرار داده شده، ما رو میبره به یک دور عقب افتادگی بسیار دور. در این اواخر ما میبینیم زنها اجازه رفتن به بیرون ندارند، اجازه رفتن به پارک ها ندارند، با خانواده های خود حتی به پارک های تفریحی بهانه است برای اینکه بتونن زنها را حتی از جامعه حذف بکنن.
اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پخش شده گفته شده که در جاهای تفریحی کابل مانند دره پغمان، دره شکردره، دره استالف و برخی مکانهای دیگر که زنان با خانواده ها به آنجاها می روند، زنان باید حجاب اسلامی داشته باشند و با مردهای بیگانه صحبت نکنند. هیدربار مسئول امور زنان بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر در حساب تویتر خود با ابراز نگرانی از اجازت نداشتن رفتن خانواده ها به پارک ها به این اعلامیه واکنش نشان داده و نوشته که این به معنای تلاش طالبان برای جلوگیری از رفتن خانواده ها به پارک ها است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور اوکراین در حالی که علائم کاهش جنگ در این کشور دیده نمی شود، قبل از گفتگوی امروز با روسیه اظهار داشت تمامیت ارضی اوکراین برای آنها در این مذاکرات اولویت خواهد داشت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبل از دوره جدید مذاکرات با روسیه روی تمامیت ارضی کشور خود تاکید کرد و ای در سخنرانی اخیر خود گفت که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در این مذاکرات برای اوکراین اولویت خواهد داشت. قرار است این دوره گفتگو امروز در ترکیه برگزار شود. دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفته است که رئیس جمهور اردوغان در گفتگوی تلفنی با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین موافقه کرده که ترکیه از این مذاکرات میزبانی خواهد کرد. وی افزود که اردوغان خواستار آتش‌بس و بهبودی وضعیت بشری نیز شده است. در این میان استخبارات نظامی برتانیا دیروز گفت که کدام تغییر قابل ملاحظه در خطوط جنگ در 24 ساعت گذشته دیده نشده، اما نیروهای روسی که برای تصرف شهر ساحلی ماریوپول می جنگند پیشرفت‌های بیشتری در منطقه جنوبی این شهر داشتند. وادیم بایچینکو شاروال ماریوپول گفت که این شهر با بحران بشری دچار است و باید به صورت کامل تخلیه شود. از سوی دیگر کیریلیو بودانوف رئیس استخبارات نظامی اوکراین گفت که مسکو تلاش میکند اوکراین را مانند شبه جزیره کوریا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کند. این اتهام بر مسکو در حال وارد شد که رهبر جدای طلبان مورد حمایت مسکو در منطقه لوهانسک گفته که پیوستن این منطقه با روسیه در آینده نزدیک در همه پرسی مطرح خواهد شد. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را نیز از طریق چنین یک همه‌پرسی در سال 2014 با خود ملحق ساخت.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید امکانات تشخیص بیماری سل یا توبرکلوز تا پایان سال 2022 میلادی در همه ولسوالی های کشور مهیا خواهد شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت میافزاید که در حال حاضر 852 مرکز تداوی سل در افغانستان فعال است.
قبلا ما 82 ماشینری جین اکسپرت داشتیم در 77 مرکز خود. وزارت صحت افغانستان پلان دارن الان آخر سال 2022 این ماشینری را به کمک WHO و UNDP در تمام ولسوالی های افغانستان ما را گسترش بدیم تا اینکه به شکل عاجل بتانیم واقعیت تشخیص بکنیم و همتانان خود تداوی بکنیم.
آقای حشیر افزود که امکانات تداوی مرض سل سال گذشته نسبت به سال قبلی بهتر شد و میزان وفیات هم کاهش یافت. وی گفت که سال گذشته 51,000 مورد مرض سل شناسایی شد و تداوی هم 95% موفق بود.